همون نکته‌ای که حائز اهمیت است، همراهی بدنه اجتماعی و بدنه مردمی خود کردستان با این جریانات خارج از مرز است. خب ما باید بدانیم بدنه اجتماعی کردستان اینطور نیست که همراه ضد انقلاب باشه. ما اگر پنج دستبندی معاند، مخالف، بی تفاوت، موافق و مدافع انقلاب اسلامی رو داشته باشیم، در بخش موافقین و مدافعین انقلاب هولوش 25% از مردم کردستان رو میشه در این دستبندی قرار داد. در دسته معاندین انقلاب اسلامی، یعنی کسی که حاضر باشه از سر عنادش با نظام به جنگ هزینه کنه از مالش و از جانش، این طیف کمتر از 5% هستند و اینها عموما خانواده های معدومین و زخم خورده هایی هستند که از اول انقلاب به واسطه ای از انقلاب بهشون صدمه ای رسیده یا فرزندانشون در احزاب تجدید طلب کشته شدن و به همین جهت عنادشون در واقع عناد خونی هست. و اینها رو شما هر چقدر هم تکریم بکنی، احترام هم بگیری، ته قلبشون یک عنادی و یک کینه و کدورتی هست. ای بسا برخیشون از بعد سفر آقای معظم رهبری به واسطه رفعت اسلامی و محبتی که رهبر معظم شهیدمون در حقشون داشت، نگاهشون تغییر کرده خیلی از این افراد و نسل جدیدشون هم همچین عنادی درشون دیده نمیشه. ضمن اینکه اصلا گروهک های تجدید طلب رو هم آدم های بیابانی و کوهستانی میبینن، نه آدم های متمدنی که بتوانند از عهده یک خودمختاری، یک حکومت خودمختار بیان ببینن. و در واقع استان کردستان به هیچ عنوان زمینه تجزیه طلبی رو و استقلال و خودمختاری رو نداره، برخلاف آنچه که مخابره میشه، چون اینا یک عده قلیلی هستن. شما صد تا توییت رو ببین، عددش به ظاهر پرتمطراق هست، اما خب وقتی تسری میدی به بدنه اجتماع کردستان، 1,700,000 نفر فقط جمعیت داخل استان کردستان رو داریم، این عدد درش گم هست و در واقع مردم طرفدار نیستند. جناهای مختلف و متنوعی در استان کردستان هست. ما فقط در حوزه دراویش بیش از 14 فرقه و نهله از در واقع طریقت قادریه کسنزانی و فرق مختلفی که به این طریقت وصل هستند، که دراویشی هستند، که اهل تصوف هستند. بیش از 6 تا 7 نهله از طریقت نقشبندی که اینا هم دراویش هستن، که در واقع پیشینه دانشی عمیق‌تری دارند، اهل دانشند، اهل حوزه‌های علمی امام شافعی هستند و در استان کردستان 6-7 نهلهشون فعال هست و اینها هم آدم‌های عالم‌تری هستند نسبت به طریقت قادریه، طریقت نقشبندی. نهله‌های مکتب قرآنی رو داریم که امروز بیش از 20,000 خانوار شناسایی شده در کردستان هستند، که اینا سرمنشأشون برمیگرده به کاک احمد مفتی زاده که اوایل همراه امام بود. امام تعابیر بسیار خوبی نسبت به علامه مفتی زاده داره، ولی خب بعد از تصویب قانون اساسی که مذهب حقه کشور رو شیعه است ناشری اعلام کردن و بعد از اون اعدام هایی که توسط آقای خلخالی در کردستان اتفاق افتاد و ایشان واسطه شد که مانع بشه و آقای خلخالی توجهی به وساطت ایشون نکرد، خب راهشون رو از راه انقلاب جدا کردند و بعدها هم در واقع در دولت خاتمی مجازات شدند و بعد از مرگش ایشان طرفدارانش به دو دسته حسن امینی که نظام رو طاغوت میدونه و خواستار مقابله و مبارزه در بعضی از اغتشاشات هم نقش آفرینی کردن و یک بخششون دسته سعدی قریشی هستن که اینها هم بیشتر منششون کارهای اخلاقی، گره‌گشایی های اجتماعی، حکومت رو طاغوت میدانند اما اشتغال و فعالیت در حکومت هم جایز میدونن برای اینکه خودشون و شبکه‌شون رو تقویت بکنن. به شدت در حال گره‌گشایی و کارهای اجتماعی هستند و خیلی از کارهای خدمات رسان و دستگاه‌های خدمات رسان و شبکه‌های اقتصادی استان رو هم در دست گرفتند و عارضم به حضور شما اینها هم از لحاظ ایدئولوژیک و فکری با سلفیت و جریان تکفیری مخالفند. یک جریان دیگه در کردستان جریان سلفیت هستن که اینها هم به شاخه تبلیغی، شاخه جهادی، که شاخه جهادیشون برمیگرده به تکفیریایی که رفتن به داعش پیوستند و شاخه تبلیغیشون تو بحث شبکه سازی فعال هستن، اینها هم یه عده قابل توجهی هستن. ولی خب عمده تفکر غالب در استان کردستان در بخش 78-9% از جمعیت اهل سنتش بیش از 70% از این طیف در واقع طرفدار تصوف و همون طریقت های دراویش هستند و این تنوع باعث شده یک اتحاد یک پارچه در کردستان برای نهله ها پیش نیاد. خب جریانات کومله دموکرات که دو فرقه هستن، کومله سه فرقه هست ذیل خودش، پجاک و پاک، حالا پاک در واقع خواستگاهش سمت ایلام هست، کومله خواستگاهش بیشتر سمت آذر غربی هست و دموکرات که خواستگاهش از اول حالا چه آذر غربی و کردستان هم بوده، اما اینها سرجمعشون آنچه که امروز موجودی دارن به زیر 2000 نفر میرسه. مثلا خباتی که اعلام موجودیت میکنه برای مقابل با جمهوری اسلامی 45 نفر داره، کومله زیر 200 نفر، چه نیروی سیاسی و چه نیروی مسلحش. و اینها هر چند اجتماعی هم بکنن که اجتماع کردن به وساطت اسرائیل و از لحاظ فکری و ایدئولوژیک هم در واقع تفاوت‌های عمیقی هم دارند، اما 2000 نفر نمیرسند و حتی اگر ما متصور باشیم اینها بخوان ورودی هم داشته باشند، اگر بدنه اجتماعی مردمی همراهی نکند این جریانات رو، ره به جایی نخواهند برد و توفیقی نخواهند داشت. در ثانی در همین جنگ، ابتدای شروع جنگ، چه در فتنه دیماه و چه در آرزم به حضور شما جنگ رمضان، رفتن سراغ جریانات مذهبی یعنی سلفیت و آرزم به حضور بزرگواران جریان مکتب قرآنی و دراویش، ولی آنها با این جماعت دست ندادن چون از فکری و ایدئولوژیک کاملا در تقابل فاحشی با هم قرار دارن و توفیقی نصیبشون نشد. به همین جهت ما در فتنه دیماه هم چیزی که در استان کردستان اتفاق افتاد صرفا یک تجمع یکی دو شبه در قربه و بیجاری که جمعیت غالب شیعه بود اتفاق افتاد، یه دستگیری های محدود و یکی دو نفر هم کشته شدن و تمام شد. در شهرهای اهل سنت ما هیچ اتفاقی در دیما هم رخ نداد، به اینها نسبتی نگرفتن. چرا؟ چون علتهایی داشت که این علتهای و مؤلفه‌های اثرگذار بر عدم مشارکت مردم در فتنه دی و در اختشاشاتی که دشمن برنامه‌ریزی کرده بود در صوت بعدی تقدیم حضور عزیزان خواهیم کرد.